این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
تعیین ارزش ها هم در زندگی شخصی و هم در زندگی شغلی واجد اهمیت است. هر کس در شغل خود در جستجوی ارزش نهایی است. این ارزش سبب می شود که شخص شغلی را بپذیرد و چنانچه آن ارزش تأمین نشود یا نقص گردد شغل خود را رها سازد. این ارزش برای بعضی ها ممکن است پول باشد. در این صورت اگر پول کافی به آنها داده شود بر سر کار خود می مانند. اما برای بعضی دیگر ممکن است عامل دیگری ارزشمند باشد، مثلا خلاقیت یا تلاش و فعالیت یا احساس همبستگی با دیگران. برای مدیران دانستن ارزش‌های عالیه کارمندان دارای اهمیت حیاتی است. برای دریافتن این ارزش‌ها می‌توان پرسید چه عواملی سبب می‌شود که شما به سازمان معینی بپیوندید؟ و فرض کنیم که کارمند بگوید محیط خلاقه. شما می‌توانید بپرسید دیگر چه؟ و اگر بخواهید بدانید چه عواملی باعث استعفای وی از شرکت می‌شود، به همین ترتیب سوال کنید. فرض کنیم جواب بی‌اعتمادی باشد. باز می‌پرسید در محیطی که حاکی از عدم اعتماد است، چه عاملی موجب می‌شود که در شرکت بمانید؟ بعضی‌ها ممکن است بگویند اگر اعتماد نباشد، به هیچ وجه در شرکت نمی‌مانند. در این صورت ارزش نهایی یعنی عامل اصلی که آنها را نگه می‌دارد مشخص می‌شود. دیگری ممکن است بگوید که اگر امکان ترقی در شرکت باشد با وجود عدم اعتماد حاضر است کار کند. با پیگیری و ادامه این گونه سوالات می‌توان دریافت که چه عاملی فرد را در شرکت پابند می‌کند و می‌توان پیش‌بینی کرد که چه عاملی موجب می شود که فرد مورد نظر کار خود را رها سازد. این ارزش ها مانند تکیگاه های ذهنی قوی با عواطف شدید همراه می باشند. برای اینکه ارزش معین بهتر مشخص شود می توان پرسید از کجا متوجه می شوید که آن عامل وجود دارد؟ یا چگونه می فهمید که فلان عامل نیست؟ در پاسخ به این سوالات ممکن است متوجه شوید که نحوه درک شما از مفاهیم با نحوه درک وی متفاوت است. ممکن است معنی اعتماد از نظر او این باشد که هیچ سؤالی در مورد کارش از او نشود. یا اینکه معنی بی‌اعتمادی این باشد که وظایف او را بدون هیچ توضیح قانع کننده ای تغییر دهند. درک این ارزش‌ها برای مدیران مهم است و به آنها قدرت پیشبینی و عکس‌العمل صحیح در برابر رفتار کارکنان را می‌دهد. مدیرانی هستند که گمان می‌کنند اگر با معیارهای خود رفتاری درست داشته باشند، انگیزه‌های لازم را در کارکنان ایجاد می‌کنند. مثلا فکر می‌کنند من به فلانی دستمزد خوبی پرداخت می‌کنم. در مقابل فلان کار را هم از او انتظار دارم. البته این انتظار ممکن است تا حدی بجا باشد. اما ارزش‌های مورد قبول افراد متفاوت است. برای بعضی‌ها خیلی مهم است که با چه کسانی همکاری می‌کنند. همین که چند دوست و همکار آنها کنار گذاشته شوند، کار جذابیت خود را از دست می‌دهد. بعضی دیگر به هیجان و یا خلاقیت بها می‌دهند. بعضی دیگر به عوامل دیگر. اگر بخواهید افراد را خوب اداره کنید، باید ارزش‌های والای آنها را بشناسید و آنها را تأمین نمایید. چنانچه این نیاز افراد تأمین نشود یا شرکت را رها می کنند و یا اینکه دچار کمکاری می شوند و از کار خود لذت نمی برند. انجام این کارها محتاج صرف وقت و داشتن حساسیت است. اما ارزیابی روحیات کارکنان هم به نفع شما و هم به نفع خود آنهاست. در نظر داشته باشید که ارزش‌ها قدرت عاطفی عظیمی به همراه دارند. اگر تنها با توجه به ارزش‌های مورد قبول خود بخواهید آنها را اداره کنید و بی خیال خود با آنها منصفانه رفتار نمایید، اوقات شما به تلخی خواهد گذشت. اگر بتوانید بین ارزش‌های خود و دیگران پلی برقرار کنید، آنها راضی‌تر و شما خوشنودتر خواهید بود. در زندگی لازم نیست که ارزش‌های ما و دیگران حتما یکی باشد. اما لازم است که خود را با دیگران سازگار کنیم. ارزش‌های آنان را بشناسیم و آنان را حمایت و با آنان همکاری نماییم. ارزش‌ها جز قوی‌ترین ابزارهای انگیزشی هستند. به کمک ارزش‌های والای انسانی و ارتباط دادن آنها با اخلاق پسندیده می‌توان عادات ناپسند را ترک کرد. خانومی را می‌شناسم که به غرور و احترام اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بود. وی 5 نامه به 5 نفر که بیش از هر کس مورد اعتمادش بودن نوشت و اظهار داشت که سیگار را ترک کرده و هرگز سیگار نخواهد کشید، زیرا برای سلامت جسم خود و دیگران ارزش و احترام قائل است. پس از آن به کلی سیگار را کنار گذاشت. وی می گفت که بارها میل شدیدی به کشیدن سیگار در خود احساس کرده، لیکن هر بار غرور او مانع شده که دوباره به سیگار روی آورد. این خانم هم اکنون در کمال سلامت است و سیگار نمی کشد. اگر از ارزش ها به نحو صحیح بهره برداری شود، بزرگترین ابزار تغییر رفتار می باشد. چندی پیش با تیم فوتبال یکی از دانشگاه ها همکاری می کردم که 3 بازیکن دفاعی داشت. ارزش های مورد قبول این 3 بازیکن به کلی با هم متفاوت بود. برای اینکه ارزش های مورد قبول آنها را کشف کنم، از آنها می پرسیدم که بازی فوتبال در نظر آنها چرا مهم است. اولی گفت که بازی فوتبال باعث افتخار خانواده و خوشنودی خداوند و حضرت عیسی مسیح است. دومی گفت فوتبال وسیله است که قدرت فرد را نشان می دهد و غلبه بر موانع پیروزی و شکست دادن حریف فوق‌العاده ارزشمند است. نفر سوم جوانی یهودی بود که نتوانست ارزش‌های خاصی برای فوتبال قائل شود و در پاسخ به سؤال من که چرا فوتبال مهم است گفت نمی‌دانم. بعد معلوم شد که وی جز آن دسته از افرادی است که دفع شر برایشان مهمتر از طلب خیر است و در مجموع از فقر و فلاکت و زندگی نابسامان خانوادگی بیزار است. اما فوتبال معنی خاصی در نظر او ندارد. قطعاً می دانید که نحوه انگیزش این 3 نفر نمی تواند یکی باشد. اگر به نفر اول که خوشنودی خدا و پیغمبر و افتخار خانواده برایش مهم است، بگویید باید طوری بازی کند که افراد تیم مقابل را به شکست و نابودی بکشاند و به اصطلاح آنها را خرد و خاک شیر کند، احتمالاً بین ارزش‌های مورد قبول او تضاد ایجاد می شود. زیرا وی بازی را به عنوان یک ارزش مثبت می نگرد، نه یک کار منفی و وحشیانه. همینطور اگر برای تشجیع و ترغیب نفر دوم با حرارت تمام از خوشنودی خدا و حضرت مسیح و فخر خانواده سخن بگویید، طبعاً چندان مؤثر نخواهد بود، زیرا ارزش‌های عالیه او غیر از این هاست. بالاخره معلوم شد که نفر سوم از همه با استعدادتر است، اما از استعداد خود کمتر از آن 2 نفر استفاده می کند. از آنجا که این فرد ارزش‌های مشخصی در نظر نداشت، لذا مربیان برای تقویت روحیه و انگیزش او دچار مشکل شدند و ناچار گردیدند از ارزش‌هایی که در زمینه دیگر قائل بود، مثلا غرور، استفاده و آن را به فوتبال منتقل سازد. سرانجام این فرد علارغم آسیب دیدگی که در موقع تمرین دچار شده بود به خوبی بازی کرد و مربیان توانستند راهی برای انگیزش او در بازی‌های بعدی بیابند. طرز عمل ارزش‌ها نیز مانند سایر عواملی که در این کتاب ذکر شد ظریف و پیچیده است. گفتیم که کلمات حکم نقشه را دارند و نقشه هر منطقه با خود منطقه متفاوت است. اگر به شما بگوییم گرسنه هستم یا دلم می‌خواهد صاحب اتومبیلی باشم، شما باز هم با نقشه سر و کار دارید. گرسنگی ممکن است به این معنی باشد که حاضرم یک وعده غذای سیر و مفصل بخورم یا اینکه یک ساندویچ مختصر کافی است. اتومبیل ممکن است یک هوندای کوچک باشد یا یک لیموزین. اما نقشه به هر حال شبیه منطقه است. تصورات ما از معنی کلمات آنقدر به هم نزدیک هستند که بتوانیم ارتباط کلامی با هم داشته باشیم. ارزش ها نیز نقشه های دقیقی هستند. اما وقتی من ارزش خودم را برای شما بازگو می کنم، در واقع با نقشه ای از نقشه سر و کار دارید. ارزش های معادلی که شما در نظر دارید ممکن است کاملا متفاوت باشند. اگر من و شما با هم درباره آزادی سخن بگوییم و این ارزش برای هر دوی ما بالاترین اهمیت را داشته باشد، ممکن است بین ما رابطه صمیمانه ایجاد شود. زیرا هر دو طالب یک چیز هستیم و آن عاملی است که در هر دوی ما ایجاد انگیزه می‌کند. اما آزادی در نظر من ممکن است این باشد که در هر جا و هر موقع هر کاری را با هر چیز یا هر کس خواستم بکنم. و در نظر شما ممکن است این باشد که کسی همیشه از شما مراقبت نماید و شما از هر دغدغه آزاد باشید. برای فرد دیگر ممکن است آزادی به معنی نوعی ساختار یا نظم سیاسی باشد. از آنجا که ارزش‌ها دارای اهمیت درجه اول هستند، بار عاطفی فوق‌العاده‌ای را نیز به همراه دارند. بهترین راه پیوند دادن افراد با هم آن است که ارزش‌های والای آنان را به هم نزدیک سازیم. به همین دلیل است که غالباً در جنگ‌ها سربازانی که در راه وطن خود می‌جنگند به سربازان مزدور پیروزی می‌یابند. همینطور برای ایجاد تفرقه در میان افراد رفتارهایی را اشاعه می‌دهند که بین ارزش‌های عالیه آنان تضاد ایجاد می‌کند. اموری که در نظر ما اهمیت دارند خواه وطن پرستی باشد، خواه عشق به خانواده، همه باستابی از ارزش‌ها هستند. لذا با تشکیل و تنظیم سلسله مراتب ارزش‌های فرد، نقشه بسیار مفید و مؤثری در دست دارید که نشان دهنده نیازها و واکنش‌های آن فرد است. بنابراین لازم است نقشه‌ای هرچه دقیق‌تر از روی نقشه فرد مقابل تهیه نمایید. برای این کار نه فقط کلماتی که فرد مقابل به کار می‌برد، بلکه معانی آنها را هم باید دانست. به این منظور باید هم سماجت داشت و هم نرمش و با سوالات بجا سلسله مراتب ارزش‌های فرد را دریافت. اگر افراد ارزش‌های مورد نظر خود را به خوبی تعریف کنند، اغلب متوجه می‌شویم که دو نفر ظاهراً ارزش‌های مشابهی دارند، اما در باطن هیچ وجه اشتراکی ندارند. یا اینکه ارزش‌هاشان ظاهراً مختلف است، اما در واقع یک چیز را می‌خواهند. خوشی و تفریح از لحاظ یک فرد ممکن است به معنی صرف مواد مخدر یا شرکت در مهمانی‌های شبانه و رقص باشد، و از نظر فرد دیگر کوهنوردی و یا فعالیت‌های تازه و پرهیجان. ارزش‌های این دو نفر فقط در لفظ مشترکند. همچنین کلمه تلاش ممکن است در نظر فردی به معنی کوهنوردی باشد، و اگر از او درباره تفریح و خوشی بپرسید با آن اهمیت ندهد و تفریح را کار بیهوده و بی اهمیتی بداند. این شخص چیزی را تلاش می‌نامد که دیگری آن را تفریح می‌داند. ارزش‌های مشترک اساس روابط صمیمانه را تشکیل می‌دهند. اگر بین ارزش‌های دو فرد همبستگی موجود باشد، روابط آنها پایدار خواهد بود. اما اگر ارزش‌های مورد نظر آنها کاملاً متفاوت باشد، احتمال روابط پایدار و هماهنگ بین آنها کم است. البته کم پیش می‌آید که دو نفر ارزش‌های کاملاً یکسان یا به کلی متفاوت داشته باشند. از این رو انجام دو کار ضرورت دارد. اول اینکه ارزش‌های مشترک را مشخص سازیم و از آنها به عنوان پلی استفاده کنیم تا ارزش‌های غیر مشترک را با هم ارتباط دهیم. دوم اینکه مهمترین ارزش‌های طرف مقابل را در نظر بگیریم و با آنها احترام بگذاریم و سعی کنیم آنها را تأمین نماییم. اساس ایجاد روابط قوی و صمیمانه این است، چه در مورد شغل و تجارت باشد، چه در مورد روابط شخصی و یا خانوادگی. همانطور که تعریف یا معنای هر ارزش در نظر افراد مختلف یکی نیست، ارضا یا تأمین آنها نیز معانی مختلفی دارد. از نظر فردی و در رابطه با تعیین هدف‌های زندگی لازم است بدانید که ارزش‌های مورد نظر شما به چه ترتیب تأمین می‌گردد. چند ارزش مهم را در نظر آورید و فکر کنید چه باید بشود یا چه اتفاقاتی باید بیفتد تا بدانید که ارزش‌های مورد نظر تأمین شده است. همکنون این تمرین را انجام دهید و نتیجه را روی کاغذ بیاورید. ببینید تفکر در این باره به شما کمک می‌کند یا خیر. ارزش‌ها قابل تغییرند و گاه به طور بنیادی دگرگون می‌شوند، اما معمولاً تغییرات آنها به طور ناخودآگاه است. کسانی را می‌شناسیم که تمام همت خود را صرف رسیدن به هدفی می‌کنند که از نظر آنها ارزش نهایی محسوب می‌شود، اما پس از رسیدن به هدف آن را بی‌ارزش می‌یابند. علت آن است که ارزش تغییر کرده است، اما روش تشخیص نیل به هدف به قوت خود باقی مانده است. بعضی افراد می‌دانند که چه می‌خواهند، اما نمی‌دانند که چرا آن را می‌خواهند، و لذا پس از رسیدن به مقصود می‌بینند هدفشان سرابی بیش نبوده است. چیزی بوده است که شرایط فرهنگی به آنها تحمیل کرده است، اما غالباً خواستار آن نبودند. لذا باید همیشه متوجه ارزش‌های مورد نظر خود و تغییرات آنها باشیم. در فصل 11 هم گفتیم که باید مرتباً هدف‌ها و دستاوردهای خود را مورد ارزیابی قرار دهیم، و اکنون می‌گوییم که در مورد ارزش‌ها نیز باید به همین گونه رفتار کرد. باید دید هدف‌های ما تا چه حد و در چه مدت قابل دسترسند. بعضی‌ها هدف‌های بزرگی در سر می‌پرورانند و بعضی هدف‌های کوچکی در نظر دارند. داشتن هدف‌های متوسط افراد زیادی را راضی می‌کند و باعث می‌شود که خود را در راه توفیق و رسیدن به رویاهای خود دریابند. بعضی از جوانان ممکن است بخواهند اندامی همچون قهرمانان ورزشی، خانه‌ای به ارزش 2,000,000 دلار و اتومبیل رولز رویس با راننده داشته باشند. اولین هدف بعضی دیگر ممکن است این باشد که 10 کیلومتر را به خوبی بدوند و یا عادات غذایی خود را تغییر دهند و یا خانه کوچک و زیبایی را مالک باشند و یا اینکه روابط خانوادگی عاشقانه‌ای داشته باشند. و پس از آنکه به این هدف‌ها رسیدند، هدف‌های تازه‌تری برای خود در نظر بگیرند. این افراد گرچه مرتباً هدف‌های بزرگتری برای خود در نظر می‌گیرند، لیکن از رسیدن به هدف‌های قبلی نیز احساس رضایت می‌کنند. نکته قابل توجه دیگر دقیق بودن و مشخص بودن هدف است. مثلا جوانی که مصمم به ازدواج است، ممکن است مشخصاتی در مورد زیبایی، موقعیت اجتماعی، میزان درآمد و خصوصیات اخلاقی طرف در نظر داشته باشد. اما اگر این مشخصات مثلا رنگ مو و چشم و پوست و قد و بالا و غیره خیلی دقیق باشند، ممکن است در بین صدها نفر یکی هم با آن مشخصات پیدا نشود و لذا امکان ناکام ماندن چنین فردی زیاد است. البته نمیگوییم چنین فردی اصلا به مقصود نمیرسد، اما هرچه در تعیین هدفها نرمش و انعطاف بیشتری داشته باشیم، امکان رسیدن به هدف بیشتر میشود.
این فایل که شنیدید هدیه‌ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com